أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض شد که درباره آیات ملک بحث میکردیم، یعنی آیاتی که دلالت بر انحصار حاکمیت در ذات اقدس حق متعال دارند و با واژه ملک بر این انحصار دلالت کردند. و گفتیم واژه ملک هم در کاربری قرآنیش در همین زمینه با صیغه ها و با ترکیب های مختلف به کار رفته، که در حال حاضر درباره اون ترکیبی که خود واژه ملک در اون به کار رفته است بحث می کردیم و به چند آیه اشاره کردیم که دلالت بر حصر ملک در ذات اقدس حق متعال داشتند. آخرین اونها این آیه بود که قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض. و مباحثی درباره این آیات در روز گذشته طرح کردیم. امروز به تعدادی دیگر از آیات کریمه قرآن که با همین ترکیب، با ترکیب له الملک یا قریب به این ترکیب، نظیر لله الملک یا لله ملک السماوات والارض، به کار رفته است و دلالت بر این حصر حق حاکمیت در ذات اقدس حق متعال دارد. اگر کسی در آیات کریمه قرآن تتبع کند به این نتیجه می رسد که فراوان و فراوان در قرآن کریم بر این مفهوم تأکید شده، بر مفهوم حصر ملک در ذات اقدس حق متعال. این دلالت بر حصر حق حاکمیت و ملک در ذات اقدس حق متعال با بیانها، با ترکیب‌های مختلف و با استدلال‌های ضمنی و استقلالی، تصریحی و تلویحی مختلف بیان شده. این مجموعه از این آیات رو امروز بررسی می‌کنیم و ملاحظه خواهید کرد که این دسته از آیات ضمن دلالت بر حصر ملک در ذات مقدس حق، اشاره ای به این دلالت بر حصر هم، اشاره ای به دلیل بر این حصر هم شده که چرا این ملک در ذات مقدس حق منحصر است. گاهی به خلق اشاره شده است که چون آفریننده جهان و انسان اوست، لذا تنها مالک و تنها ملک و تنها حاکم اوست. حصر حق حاکمیت به دلیل آن است که تنها آفریننده اوست. در برخی دیگر از آیات اشاره به این نکته شده که دلیل بر حصر حق حاکمیت در ذات اقدس حق این است که اوست که قدرت از آن اوست، قدرت بی پایان او، و اینکه صاحب قدرت اصلی در عالم آفرینش و در عالم هستی اوست، و اینکه قدرت در قبضه اوست و اوست که بر همه چیز قادر و تواناست و لذا حق حاکمیت مخصوصه. اما در گذشته گفتیم که حاکمیت، سیاست با مفهوم قدرت عجینه، قدرت مقوم حاکمیت و سیاست است. در برخی دیگر از این آیاتی که امروز مطرح خواهیم کرد اشاره به اون دلیل دیگری شده است که ما در استدلالات گذشته به اون اشاره کردیم و اون حق کیفر است و اینکه دلیل حصر ملک، حصر حاکمیت در ذات اقدس حق متعال این است که اوست که حق کیفر دارد، تنها اوست که میتواند کیفر کند و میتواند ببخشد. چون یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء است، لذا ملک است و لذا حق ملک در انحصار اوست. در جای دیگر، در برخی دیگر از آیات اشاره به این نکته است که چون او زنده می کند و می میراند، حق حاکمیت در انحصار اوست. یعنی اصولا حیات مردم در قبضه قدرت اوست. چون حاکم بر حیات مردم است، چون حیات مردم در قبضه دست اوست، خواه نخواه حاکم و مالک و ملک مردم است. این آیات رو یکی پس از دیگری اشاره می کنیم. آیه 189 سوره آل عمران می فرماید ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ملاحظه می کنید پیوند بین مسئله قدرت برای خدای متعال و مسئله ملک برای او در این آیه مورد توجه قرار گرفت. ملک منحصرا برای اوست، چون قدرت منحصرا در اختیار اوست. الله على كل شيء قدير. اون کس که به ذات قدرت از آن اوست، حاکمیت از آن اوست. آیه دیگر در سوره مائده آیه 17 ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء و هو على كل شيء قدير. ما در استدلالات قبل، مخصوصا در استدلالات مبتنی بر عقل نظری، اشاره کردیم که خالقیت و آفرینندگی ذات حق متعال عقلا نتیجه میدهد حق حاکمیت او را. چون آفریننده است، حق امر و نهی دارد. اینجا هم به همون مفهوم اشاره شد. علم تعلم بله ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء. اوست که می آفریند اون چه می خواهد، حال که او آفریننده جهان هستی و انسان و تمام اون چه در این جهان است. بنابراین اوست که حق حاکمیت رو داراست. و الله على كل شيء قدير. مجددا بر این مسئله قدرت الهی در این آیه تأکید شد. در بسیاری از آیاتی که لله ملک السماوات والارض یا مزامینی از این قبیل آمده، مقترن شده است این مفهوم با والله على كل شيء قدير. چون قدرت از آن اوست، لذا ملک منحصرا در اختیار اوست. آیه دیگر، آیه 40 از سوره مائده می‌فرماید الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله على كل شيء قدير. آیا ندانستی ما از پیش تو را بر این حقیقت آگاه ساختیم و این دانش را به تو بخشیدیم که تنها ملک آسمان‌ها و زمین از آن خداست. چه خدایی؟ کدام خدا؟ اون خدایی که یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء. خیلی نکته برجسته و بالایی است. اون خدایی که حق بخشیدن و حق کیفر کردن دارد. اون کس که این حق را دارد، حق حاکمیت و ملک در اختیار اوست. اون کس که میتواند کیفر کند، باید حاکمیت در دست او باشه، چون حاکمیت مستلزم و ملازم با حق کیفر کردن و حق بخشیدن است. این اوست که میتواند کیفر کند. ما در گذشته گفتیم خود کیفر کردن نیاز به یک دلیل موجه داره. الزام به تنهایی توجیه کننده کیفر نیست. حتی اگر عقل حکم به الزام کرد، قانون شد الزامی، این که متخلف از این قانون الزامی را کیفر کنند و حاکم در مقام حاکمیت به خود این اجازه را دهد و برای خود این حق را قائل شود که کیفر کند متخلف از این قانون رو، این به یک حق دیگری نیاز داره، توجیه دیگری میخواد، دلیل دیگری میخواد. اون کس که میتواند کیفر کند، اون کسی است که آفریننده و مالک این موجودی است که باید کیفر شود. اوست که حق کیفر این رو داره، مال اوست. و لذاست که می‌فرماید لهو ملک السماوات و الارض، یا لله ملک السماوات و الارض. بله، الم تعلم ان الله له ملک السماوات و الارض يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. باز تأکید با بر همین مفهوم قدرت و اینکه به این دلیل این حاکمیت منحصرا در اختیار خدای متعال است که او صاحب قدرت در این جهان است و او قدرت رو از کسی نستونده، نگرفته، او به ذات این قدرت رو داراست. اون کس که به ذات این قدرت رو داراست، به ذات حق ملکیت، حاکمیت، سلطنت و حکومت دارد. آیه دیگر، آیه 120 سوره مائده می‌فرماید لله ملک السماوات والارض و هو على كل شيء قدير. باز تأکید بر همون اقتران و تقارن حق حاکمیت با قدرت. در آیه 116 سوره توبه می‌فرماید ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. در این آیه این مقارنت بین ولایت و نصرت از یک سو با مسئله ملک از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته. در آینده درباره ولایت که صحبت می کنیم و خواهیم کرد، مفهوم ولایت و این واژه خاص که از واژگانی است که قرآن کریم از این واژه نیز برای مفهوم حکومت و حاکمیت بهره جسته، به این نکته اقتران بین ولایت و نصرت اشاره خواهیم کرد. اون کس ولایت دارد که بتواند یاری کند، چون ولایت نوعی است از یاوری، البته ولایت بیش از یاوری است، ولی هر نوع ولایتی متضمن نوعی نصرت و یاری است. ولایت ولی مکمل توانایی مولا علیه. هر جا ولایتی داریم، معنی این ولایت و مضمون این ولایت و یکی از آثار این ولایت تکمیل توانایی های مولا علیه هست. اگر فرزند پدر رو ما ولی فرزند میدانیم، ولی فرزند خیش میدانیم، یعنی توانایی های این فرزند و این کودک به وسیله ولایت این ولی، این توانایی تکمیل میشه. اون وقت ولایت خدا بر انسان به معنی تکمیل قدرت انسانی است. با این ولایت است که انسان شایستگی حکومت بر هستی پیدا میکنه. انسان اگر از خدا جدا شد، همون مخلوق ضعیفی است که خدا توصیف میکند ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم منه ضعف الطالب والمطلوب. این خدایانی که شما میخوانید که منظور همون حاکمان است، گفتیم در قبل و بعدها بیشتر توضیح خواهیم داد که این الذین تدعونه هایی که قرآن دارد اشاره به حاکمان و صاحب قدرت ها نیست که مردم گمان میکنند که قدرت دارند، مدعی قدرتند، مدعی کارگشایی کار مردمند، مدعی پناه مردم بودنند، مدعی آنند که قدرت مردم را، عجز مردم به وسیله قدرت آنها تکمیل میشه. چنین هر حاکمی چنین ادعایی میکنه. خدا میفرماید که این خدایانی که شما گمان میکنید که با فراخوانی آنها، با دعوت آنها، با تکیه بر آنها این قدرت ناقص خودتون رو میتوانید جبران کنید، اونها از همه چیز ضعیفترند. یک مگس اگر از اونها خونی به ستاند، نخواهند توانست این خون رو از این مگس باز پس گیرند. عجب ضعیفند اینا. هم طالب ضعیف است، هم بستانکار ضعیف است، هم بدهکار. بستانکاری که این حاکمانند نخواهند توانست این ذره خون رو از این مگس بستانند. این بدهکار هم مثل اینها ضعیفه. ضعف الطالب و المطلوب. پس اینها نمیتوانند ولی باشند. ولی کسی میتواند باشد که قدرت مولا علیه رو تکمیل کنه، عجز مولا علیه رو برطرف کند. اگر کسی مدعی بشه که ما چون انسانیم اصلا عجزی نداریم، این سخن سخنی است که از یک انسان عاقل فهمیده بر نخواهد آمد. معلوم است که ما ضعیفیم در این جهان. لکن این انسان ضعیف، این انسانی که قدر قرآن کریم از او به ضعف طالب و المطلوب در این ضرب المثل تعبیر کرده است، وقتی ولایت خدا منظم به او میشه، میشه یک انسان کامل و میشود یک قدرت حاکم بر جهان هستی، منتها به خلافت از خدای مطلق. اینجاست که بشر استحقاق خلافت مییابد. اینجاست که بشر استحقاق جانشینی پیدا میکنه. چون این ناتوانی ذاتی او با این ولایت خدای متعال تکمیل میشه. لذا ولایت با نصرت اینها با هم مقترنند و در قرآن کریم کرارن این دو واژه در کنار هم به کار رفتن. اگر خدای شما را رها کند، ما لکم من دونهی من ولی ولا نصیر. در همین آیه حصر مالکیت در خدای متعال مقارن شده، مقارن گرفته شده با چی؟ با این ولایت و نصرت خدای متعال. یک نکته، نکته دیگر این که این ولایت و نصرت، چون معلومه که این ولایت و نصرت دیگه مخاطبش بشرن، مالکم،
پس این ملک آسمان و زمین اشاره به ملک بر جامعه انسانی و سلطنت و حاکمیت بر جامعه بشری است. و این توهم که کسی گمان کند که این ملک یک ملک غیر مربوط به جامعه بشر است، یا اینکه گاهی حتی در بعضی از نوشتجات فقهی آدم به این مسئله گاهی بر میخورد که مالکیت خدا یا پادشاهی خدا نوعی ملکیت تکوینی است و ربطی به این ملکیت و سلطنت و حاکمیت تشریعی ندارد، این حرف کاملا بیپایه، هم با عقل ناسازگار، هم با ابده بدیهیات متون شرعی و مفاهیم شرعی در تناقضه. خدا ملکه، به همین مفهوم از ملکیتی که ما برای شرکای خدا علیاذ بالله فائل می شویم، اونها که برای شرکای خدا، شرکای خدا به تعبیر قرآنی قائل به ملکیت می شوند، اونها کوتاهی کرده اند و اشتباه کرده اند که ملکیت مخصوص خدا را به دیگری داده اند. چنین نیست که ما ملکیت مردم رو به خدا بدهیم. این مفهوم غلطه. این که کسی بگوید سلطنت، حاکمیت، سیاست، قدرت، این یه چیز خیلی بدیه، زشته، این مال این مردمه، مال این بشر معمولیه، خدا اجل از این حرف هست. این شمایید که مفهوم قدرت رو آلوده کرده اید و بد تعریف کرده اید و مقارنه با ظلم و ملازمه با ظلم قرار داده اید، بعد اون رو میگویید که در صلاحیت و در اختیار بشر و مناسب با انسان هاست، مناسب با خدا نیست. این نیست که مفهوم قدرت. قدرت مدیریت است، تدبیر است، بخشش است، کیفر است، قانون است، عدل است، که همه اینها در شأن خدای متعاله به صریح آیات کریمه قرآن و به وضوح براهین عقلی. این که شما بگویید این چیزی که مال بشر است شأن خدا نیست، کاملا نعل وارونه زدن است. این اون چیزیست که مخصوص خداست. شما اون چرا که مخصوص خداست وارونه کردید و در شأن انسانهای بریده از خدا دانستید، بعد این چه شد؟ شد ظلم، شد طغیان، شد بیعدالتی، شد سوء استفاده، شد فساد فی الارض، شد همون چیزی که فرشتگان خوف اون رو داشتن، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. اون چه خدا که عالم غیب است فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، مقدر کرده است و سرانجام عملی خواهد شد و این عملی شدنش هم همون غیب و سماوات و الارضی است که در همین آیه خلافت به اون اشاره شده. این آن است که سرانجام این حاکمیت خدای متعال به دست خلیفه بر حقش در این زمین جامعه عمل خواهد پوشید و اون حکومت و سلطنت الهی، سلطنت حق الهی و حاکمیت حق الهی در جامعه بشر تحقق خواهد یافت و اون عدل الهی جامعه عمل خواهد پوشید. به هر حال این آیه هم آیه 116 سوره توبه، ان الله له ملک السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير. ما این آیات رو به عنوان نمونه می آوریم، قصد استیعاب و استقصاء نداریم. یعنی این چیزی نیست که اون چه در آیات قرآن آمده باشد از این مضامین ما متعرض شویم. لذا جای این دارد که دوستانی که اهل تحقیق و پژوهشند این مطلب را، این مسئله حاکمیت خدا، حصر حاکمیت خدا در قرآن کریم و ما یتفرع از این حصر حاکمیت رو به استقلال مورد پژوهش قرار میدن. این از اون عرصه های پژوهشی است که جای اون کاملا خالی است، جای پژوهش داره که ما بیم در این موضوع یک پژوهش مستقل بلکه پژوهش های مستقل داشته باشیم. مسئله حاکمیت خدا، یک، حصر حاکمیت در خدا، دو، نفی این حق از غیر خدا، سه. این سه مقوله است که این سه مقوله جای بسیار خوبی برای پژوهش است، مخصوصا اگر در حوزه قرآن کریم ما به این پژوهش بپردازیم. آیه دیگر، سوره شورا آیه 49 فرمود: لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. دیگه تکرار نمی کنیم، این همون اشاره به اون پیوند بین مفهوم آفرینندگی و مفهوم حاکمیت خدای متعال بر آسمان ها و زمین در این آیه تکرار شد. آیه دیگر، سوره فتح آیه 14 فرمود: ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. باز اشاره دیگر به رابطه بین مسئله حق کیفر و حق حاکمیت، که اون کس که میتواند کیفر کند، میتواند ببخشد، حق بخشش و کیفر دارد، اوست که حق حاکمیت داره. آیه آخری که ما در این عرصه متعرض می شویم آیه 2 سوره حدید است که فرمود: له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. تنها از برای اوست ملک آسمان و زمین، اوست که می میراند و اوست که زنده می کند. ما اگر چه متعرض به این مسئله حیات و مرگ نشدیم، این خود دلیل مستقل دیگری است که ما متعرض نشدیم، نخواستیم در این زمینه بیشتر تفصیل بدیم. اینکه خود این حق حیات و حق مرگ، یعنی اختیار مرگ و حیات در دست کسی بودن، این دو قرآن کریم مورد توجه قرار داد. در چند جای قرآن کریم اشاره به این نکته شده که اون کس که مرگ و حیات مردم در اختیار اوست، اوست که حق مالکیت، حق ملک، حق حاکمیت در اختیار اوست. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، در سوره ملک. که حالا این آیه رو بعدها متعرض خواهیم شد که در همین آیه تبارک الذی بیده الملک، ملک در دست اوست. از این صریح‌تر آدم تعجب میکنه که با این همه تصریحات روشن کسی بیاد ادعا کنه که اصلا خدا سلطنت از آن او نیست، ملک مال بشره، به خدا ربطی نداره، به قرآن ربطی نداره، به دین ربطی نداره. یه خدا بیده الملک، بعد دلیلش هم میاره، یکی این که علی کل شیء قدیر، یکی خلق الموت و الحیات، او آفریننده مرگ و زندگی است. ما به دلیل این که مرگ و زندگی مندرج تحت مفهوم آفرینندگی است، لذا این رو به عنوان دلیل مستقل بیان نکردیم، لکن نکته مستقل دارد، یعنی افزون بر اصل آفرینندگی، این که مرگ و حیات در اختیار او باشد، این نکته مستقلی در توجیه حاکمیت خدای متعال دارد. و اون این که اصولا حاکمیت، مدیریت، تدبیر حیات، یعنی حیاتی اگر باشه، حرکتی اگر باشه، این حیات و حرکت، این تدبیر نیاز داره. اگر یک جایی مرگ حتمی، مرگ کامل، مرگ مطلق باشه، خب این مرگ مطلق که دیگه حاکمیت نمیخواد، مدیریت و تدبیر نیاز نداره، مرگ. حیات، هر جا حیات بود، هر جا حرکتی بود، هر جا احساسی بود که اینا از لوازم حیاتند، هر جا حیات و حرکتی است، این حیات و حرکت نیاز به مدیریت داره، نگهداری میخواد، رشد میخواد، هدف گذاری میخواد، حرکت باید به سمت هدف بره، حرکت باید حرکت درستی باشه. این حیات و حرکت منشأ نیازمندی به حاکمیته. خب اون کس که اصلا این حیات از آن اوست، او بخشنده این حیاته، اوست که اولای به حاکمیت بر این حیات است، اوست که اولای به این است که این حیات رو مدیریت کند، چون آفریننده این حیات اوست. اون کس که حیات و مرگ دست اوست، خود این که حیات و مرگ دست اوست، خود به خود عقلن استحقاق حاکمیت برای اوست را نتیجه میدهد. لذا این نکته ای دارد که در آیات کریمه قرآن بین مسئله ملک و بین مسئله یحیی و یمیت این همه تقارن به وجود آمده. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق معرفت قرآن، آشنایی با مفاهیم قرآن عنایت کند، توفیق عمل به قرآن کرامت کند. ما امروز رو به عنوان پایان این برنامه درسی تا انشاءالله بعد از تعطیلات سفر اعلام میکنیم. هم سینه من این مقدار بد شده وضعش، هم در حال در آستانه تعطیلات هستیم انشاءالله تا بعد از تعطیلات. منتها اگر دوستان انشاءالله همت ببرزن در این ایام تعطیلات کمک کنند به ما در این که این پژوهش ها رو انجام بدن، یعنی فحص در آیات کریمه قرآن در رابطه با مسائل حاکمیت فحص ضروری است. این بخش از معارف قرآنی تقریبا مهمل مونده و این بخش از معارف قرآنی که از مهمترین بخش های معارف قرآنی است. انشاءالله در این فرصت باقی مونده از این ایام، این در فرصت تعطیلات، دوستان فرصت کنند در این زمینه هم تأمل کنند. السلام علیکم و صلی الله علی محمد و آل محمد.